بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بپردازیم به بقیه بحثمون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. جلسه قبل اخباری که در مسئله وجود داشت خدمتتون عرض کردم.
در موابعش میگه که این روایتش رو اصحاب قبول کردن و معتبره میرسن روایت حفظ کنی که از بزرگ در بسنت
عمومیه. پس خودش موثق نیست، توثیق داره خودش؟ نه، این که میگی روایت هاشو پذیرفتن با اینکه خودش توثیق داره فرق داره. حفظ ابن قیاس، بله. خیلی خوب، منافاتی با اون عرض بنده نداشت. نه، ببینید شما فرض رو بر این گذاشتی که کسی اگر قاضی شد از اهل سنت بنابر این معاند است.
نه،
چرا مخالف نداره. من گفتم معاند نباشد. نه، اونم میشه معاند. اون که میگی معانده، اینی که بگید میشه معاند. اگه تکذیب کند ان علمن، یعنی معاند دیگه. معاند یعنی چی؟ معاند یعنی کسی که تکذیب میکند ان علمن. معانده. نه معانده. اگه اینجوری باشه معانده. آخه شما کجا میدونی حفظ چنین کسی بوده، معاند بوده؟ مگه مجرد این که قاضی باشد معنیش این است که ان علمن داره انکار میکنه؟ نپذیرفته. اما ان علمن عالم معنیش این نیست که اگه کسی چارت کلمه خط فقه بخونه این دیگه یک علمی پیدا میکند که دیگه. اینجوری که نیست که. خیلی از فقهای اونها مستضعفن. اینطور نیست که بگیم اگر شد فقیه یا شد فلان این دیگه مثلا معاند است. نه، واقعا مستضعفه. معاند فرق داره. ببینید علی ابن ابی حمزه شکی در این نیست که میدانست امام رضا امامت داره. این در این بحثی نیست. و شکی در این نیست که انکار او برای امامت امام رضا به خاطر طمع مالی بوده. او زیاد قندی و اون یکی دیگه هم هست، یا هم رفت اسمش، سه نفرن عمود واقفه. میدانیم اینها معاندن. ببینید این که شما کسی رو بخوای متهم کنی به عناد، دلیل میخواد. همین الان گفتم باید حمل کنیم فعل و بر صحت. این که بخوای حمل کنی بر این که این معاند است، عنادن داره این کارو میکنه، این دلیل میخواد. در مورد این عمود واقفه ما دلیل داریم، علاوه بر قرائنی که هست، لعنهایی که از امام رضا علیه السلام هم در موردشون صادر شده اینا هم هست. اینا میدونیم که معاند بود. وقتی شدن معاند حتما دیگه کاذبند. دیگه چه کذبی بالاتر از این که کسی با علم به امامت انکار کند و به مردمم بگه که این کسی که من میدانم امام است بگه این امام نیست؟ دروغ بالاتر از این.
مرحوم حدیث نوری و مرحوم کرباسی هر سه تا میگن درسته این به خاطر مسائل مادی و مشکل رو وجود آورد. اما حوادثی که ایشون مثل از امنیت بدنی مثلا حدیث نمی‌کنه دلیل نمیشه بگیم.
خب این همون عرض بنده است، عرض بنده است. من دیروز گفتم اگر اعازم و اکابر اصحاب بیان ازش روایت نقل کنند، کسانی مثل ابن ابی عمیر و بزنتی و اینها، اگر چنین کسانی ازش روایت نقل کنند، این قرینه بر این می شود که در زمانی دارن ازش نقل می کنند که قبل از زمان انحرافش بوده، چون خیلی بعید است اون لعنهای قلاز و شداد از امام رضا علیه السلام صادر بشود در مورد چنین شخصی، بعد یک کسی مثل بزنتی بره دوباره پیش این بگه من روایت دارم. خیلی بعیده. این قرینه می شود بر این که این روایتهایی که دارن نقل می کنن در زمانی بوده که این هنوز فساد عقیده پیدا نکرده بوده. فلذا عرض کردم اگر اجلای اصحاب نقل کردند از علی ابن ابی حمزه، من اینا رو معتبر میدونم از باب این قرینه. اما اگر این طور نبود، یه آدم عادی بود رفته نقل کرده. آقا این که روایت را بپذیرند اعم از این است که طرف را موثق بدانند، اون میشه وثوق خبری، با وثوق مخبری فرق داره.
شاید من شما مشکل دارید، دروغ یه چیز بین‌المللیه. یعنی شما تو آمریکا هم برید بگید یکی به اضافه چسته میگن تو دروغگویی، اما اونجا برو بگو این امام رضا رو قبول نداره، میگن تو دروغگویی.
حالا من گوش بده بهت بگم، اگر کسی یقین دارد که خدا هست بیاد بگه خدا، من اعتقاد دارم که خدا نیست، این داره دروغ میگه نمیگه؟ اعتقاد دارم، بگه من اعتقاد دارم خدا نیست، با اینکه اعتقاد دارد خدا هست، این دروغه یا نیست؟ خیلی خوب. علی ابن ابی حمزه اعتقاد داشت که امام رضا امام است، با این وجود گفت ایشون امام نیست، این دروغه یا نیست؟ از نظر دیگه نداره که، دروغ که نسبی نیست که. از نظر یعنی چی؟ میگم ببینید، یک وقت شما میگید من نمیدانم باطنش چیست، شاید واقعا فکر میکرده که امام رضا امام نیست، مثل بعضی از فتحیه فکر میکردن که عبدالله افتا امام است، عناد نداشتن، واقعا اشتباه کرده بودن، بله اونا رو ما نمیگیم دروغ. اما خصوص علی ابن ابی حمزه رو میدانیم، هم قرائن هست هم روایت هست، میدانیم ان علمن انکار کرده. وقتی میدانیم ان علمن انکار کرده، آیا این دروغگو نیست؟ میشه دروغگو دیگه؟ بدترن، برای اینکه کافر ممکن است چیز باشه، چی بهش قاصر باشه، کافر ممکن است قاصر باشه. مگه نمیفرمایند منافق از کفار کافر بدتره؟ منافق از کافر بدتر هست یا نیست؟ چه بچه بسی؟ اینم نفاقه دیگه، اینم نفاقه. آقا بحث فقط خطر نیست، حتی اگر هیچ خطری هم نرساند، حتی اگر هیچ ضرری هم نرساند، اصل نفاق از کفر میگم بدتره. عقل کجا حکم میکنه؟
عقل کسی که ظاهرش رعایت میکنه، از کسی که ظاهرش رعایت میکنه قطعا بهتره. ولی چرا نفاق بهتره؟ چون به اسلام بیشتر ضرر میزنه. اون در واقع
عقل هیچ وقت همچین حکمی نمیکنه. عقل هیچ وقت همچین حکمی نمیکنه. نه خیر، این مشکل اون عملش هم به درد نمیخوره. دو تا مشکل چیه؟ ظاهر عمل وقتی باطن نداشته باشه به درد نمیخوره. اون ربطی نداره، اون بحث برای این که ما مکلف به ظاهریم، اون از باب این است که ما مکلف به ظاهریم، اون ربطی به این نداره. نفاق نفاق از کفر بدتره، فی حد نفسه، فی حد نفسه نفاق از کفر بدتره. برای این که کسی که کافر است ممکن است معاند نباشد، ممکنه واقعا قاصر باشه، در حالی که منافق قطعا معانده. پس چرا نفاق داره؟ آقا قاصر که منافق نمیشه. آقا قاصر که منافق نمیشه. منافق یعنی کسی که در باطن یه عقیده ای دارد، در ظاهر خلاف آن را داره ابراز میکنه، این میشه منافق. بعد قاصر یعنی چی؟
از جهت اعتقاد که کفر و منافق فرق نمیکنه، اون فقط ابراز نمیتونه بکنه به هر دلیلی، میخواد منفعتی کسب کنه یا ترس از جانش داره، به هر صورت ابراز نمیکنه. اما از جهت اعتقاد ممکنه نرسید.
آقا منافق، منافق جدای از تقصیر نیست، جدای از تقصیر نیست، در حالی که کافر میتواند قاصر باشد. منافق قاصر ما نداریم، نفاق از روی قصور معنی نداره. در کافر داریم قصور، اما در منافق نداریم.
هر کافر به جهت منفعتی بیاد ظاهر اسم را آورده بهش
میشه منافق. این میشه منافق.
منافق منفعت منافق شد. این منافق الزاما به معنی کسی که عالم است نیست. ممکن به یه جهتی اون چیزی که نرسیده رو ظاهرش عوض کنه. منافق از جهت اعتقاد یکی است.
نه اینطور نیست. اینطور نیست.
هر کسی امام رو قبول نداشته باشه، امام معصوم رو،
این هیچ
حقش نه، من چیزی نه، من چیزی نگفتم آقا. من دارم خصوص علی ابن ابی حمزه رو میگم به تو. نه کلیت غلطه، کلیت غلطه. من هیچ وقت نگفتم اگر کسی شیعه نبود دروغگوه. انکار ان علم و عمدن، این یعنی میداند که این امام است، با علم به این که این امام است میگه امام نیست. این بله، این دروغگوه، این حرفش قابل اخذ نیست. بله بله، حرف راست اگه من جای دیگه میتونم راسته که ربطی به این نداره که. آقا دروغگو و راستگو کجا به درد میخوره؟ در جایی که من نسبت به خبر از جای دیگری اطلاع ندارم، فقط اخبار این هست، حالا میخوام ببینم این دروغگو یا راستگو. اما اگر از جای دیگری نسبت به خبر اطلاع دارم، مثلا اگه یه آدم فاسق فاجر کذاب دروغگو بیاد بگه امروز روز چهارشنبه است، من میگم پس نیست. خب من میدونم امروز چهارشنبه است، اونم بگه چیزی به اطلاع من اضافه نمیکنه. اما اگر نمیدونم امروز چند شنبه است، آمد یه آدم کذاب دروغگو به من گفت چهارشنبه است، به حرفش اعتماد نمیکنم، میرم از کس دیگه میپرسم، میرم سراغ قرائن دیگه.
یه غیر از این دروغ هم نگفته باشه،
اون محل کلامه که اگر کسی از یک جهت دروغگو باشد اما از جهات دیگر ما ببینیم که این راستگوست، آیا میتونیم از اون جهاتی که راستگو هست حرفشو بگیریم یا نه؟ این خودش احرازش دونه خرط القتاد، یعنی یه کسی که میبینی دروغگو هست میگه آقا از این جهت خاص راستگوه، اینو چطور میخوای احراز کنی؟ همین که احراز کردی دروغگوه، این دیگه دروغگوه. اما اینکه بخوای به صدقش جهت بدی بگی حالا از این جهت راستگوه، اینا کجا میخوای احراز کنی؟ از الان بعد 1200 سال ما میخوایم راجع به علی ابن ابی حمزه اینو چطور احراز کنی؟
یه نفر
چنین شیعی نداره، نداریم. آقا عالم بودن با دروغگو بودن منافات نداره. آقا اینا از کجا میدانی که بعد از این که واقفی شد هم مورد وثوق بوده؟ اینا از کجا میدانی؟ آقا اونا از روی جهل بوده، نمیشناختنش، اونا واقعا جاهل بودن. واقفه دو دسته بودن، یه عده عمد واقفه بودن که اینها کسانی بودند که ان علم و عمدن انکار کرده بودند، یه عده هم آدمای عوام جاهل بودند، فریب اینا رو خورده بودند. در مورد اون فریب خورده ها که ما بحثی نداریم که، بله واقفیه عده فریب خورده هم توشون بودند، اما بحث ما سر اونا نیست، سر این عمد واقف است. آقا بذارید دیگه بحث رو بریم جلو. آقا بذار آقای نصیری بذار بحث رو بریم جلو بعد جلسه بحث دارید بفرم. عرض شود که دیروز عرض کردیم که نتیجه جمع بین اخبار چیست، اما ابن ادریس یه استدلالی کرده، میگه آقا اصلا ما روایت هم اگه نداشته باشیم میتونیم به همین نتیجه برسیم. از کجا؟ میگه ارتکاز عرفی. مفاد اخبار ارتکاز عرفیه. چطور؟ میفرماید که انهو لما قبل النکاح لولده مع علمه به اعصاره و علمه به لزوم صداقه به عقد النکاح علمنا من حیث العرف والعاده انه دخل على ان يزمن فقام العرف في هذا مقام نطقه. این آمده برای پسر کوچیکش زن گرفته در حالی که میداند این مالی ندارد و میداند که نکاح صداق دارد. عرف از این چی میفهمه؟ عرف از این اینطور میفهمه که این در واقع به عهده گرفته، زمان به چیز خودش گرفته، به ذمه خود گرفته که من اینو خواهم داد. پس این ارتکاز عرفی جایگزین صراحت لفظی است. اون که روایت فرموده بود زمن اولم یزمن، زمن اولم یزمن چی لفظن، میگه چه زمان زمانت بکند چه زمانت نکند، عرف اینو زامن میدانه. علامه هم در تذکره شبیه همین استدلال رو نقل کرده، البته بعد در آخر یه چیز دیگه گفته که الان میرسیم به صاحب جواهر. اشکال گرفته به این حرف، یه این استدلال اتفاقا عکسشه. میفرماید که یمکن دعوا ان المرأت مع علمها بالحال دخلت على الصبر الى الايثار. میگه چرا اونوری نگاه میکنی؟ به اینوری نگاه کن. زنه میدونسته که این بچه مال نداره، راضی به نکاح شده، تضمین هم نکرده پدر را، تضمین نکرده، نگفته حالا که این مال نداره پس تو بده، هیچی نگفته، سکوت کرده. اتفاقا عرف اینجا چی میفهمه؟ عرف برعکس حرف شما رو میفهمه. عرف اینطور میفهمد که این زنه وقتی که علم به حال داشته، سکوت هم کرده، هیچ حرفی نزده، یعنی راضی شده، گفته حالا هر وقت داشت میده.
به اعتبار ولی
اینجوری،
یعنی اون ولی رو میده این زن داره.
آقا زن ولی که نمیخواد بشه، زن این میخواد بشه. این میداند که داره این بچه شوهرش میشه در حالی که مال ندارد. محرم کی باید بده؟ اصالتا زوج باید بده، مال نداره. میگه آقا تو اگر صغیره کیه؟ بعد زن بزرگه، زن بزرگه، زن بزرگه، میدونه این داره شوهرش میشه، الان هم مال نداره. مهر رو هم بر عهده کیست؟ اولا و به ذات بر عهده زوجه. میدونه این زوج پول نداره. خب در اینجا چیه مسئله؟ معنیش این است که عرف اینطور میفهمه که این گفته قبول کرده که حالا باشه محرم هر وقت بود میگیرم. اصلا در وکالت شما در نظر بگیر، اگر کسی آمد وکالتن برای کسی زن گرفت در حالی که این زن میداند موکل هیچی نداره، پول نداره، هیچی هم نگفت، قبول کرد نکاح رو، چی میگید اونجا؟ میگید میاد فردا یخه وکیل رو میگیره؟ عرف میگه خب تو که میدانستی این پول نداره، رضایت به نکاح هم دادی، یعنی چی؟ یعنی صبر کرد، یعنی من صبر میکنم هر وقت پول داشت بده دیگه. ولی با وکیل از این جهت فرقی نداره. اگر ارتکاز عرفی باشد یعنی چی؟ یعنی شرط شده اندل یسار. اگر ارتکاز عرفی باشد، اگه پذیرفتیم که چنین ارتکاز عرفی هست، یعنی در مهر شرط شده اندل یسار. وقتی شد اندل یسار، اگر مرد ندارد یسار ندارد، نه خیر، زن حق مطالبه نخواهد داشت. آقا اگر میخواد باید بگه میداند که این مرد پول نداره، پدرش داشته باشه، پدرش شرفتی به این داره، برادرش هم داره، مادرش هم داره، ربطی به این ندارن. نه هیچ نگاه نمی کنه، میگه تو داری با این ازدواج میکنی، پولت هم این باید بهت بده، مهر تو این باید بهت بده، برادرش میلیاردره به تو هیچ ربطی نداره، پدرش میلیاردره 100 تا خونه داره به این هیچ ربطی نداره. عرفو من دارم میگم، عرفو دارم میگم، عرف میگه پول و مرد باید بده. حالا اگر اصلا خودش آمد ازدواج کرد، اصلا پدرش هم انکاه نکرد، این از یه خانواده تاجریست همشون میلیارده، این خودش آمد رفت سراغ زنی ازدواج کنه، میداند که این پسر خودش هیچی نداره، اون وقت چی میفهمن؟ میگن که این معنیش این است که گفته پدرت بگیر بده؟ هیچ وقت همچون حرف نمیفهم. عرشبت حق هم در این مسئله در جایی که زن بداند که سبی فقیر است و با این وجود راضی بشود به عقد و ولی رو تضمین نکنه، نگه من از تو میخوام، در اینجا حق با صاحب جواهر. لذا علامه هم در قواعد اینطور فرموده: لو تبرع الاب فی العقد من زمان العهده صح ان علمت المرأه بالاعصار. اگر بچه پول نداره، زن هم میداند که این بچه پول نداره، روایات چی گفت؟ روایات فرمود که بر عهده پدره. حالا اگر پدر آمد در ضمن عقد براءت جست، گفت آقا بر عهده من نیستا، من نمیدم، حواست باشه داری زن این بچه من میشی، عرض شود اینم پول نداره، منم نخواهم داد مهرشو، بهت گو بگم از الان. علامه فرموده اگر چنین شرطی بکنه پدر، تمامه دیگه بر عهده پدر نیست. حالا ممکنه کسی بگه آقا این خلاف اخباره. اخبار چی گفت؟ اخبار فرمود که اگر بچه ندارد بر عهده پدره، پدر تضمین بکند یا نکند، اطلاق داره از این جهت. اگر بگه من ضامن نیستم هم روایت میگه بر عهده پدره. چرا علامه گفته اینجا بر عهده پدر نیست؟ پاسخش اینه: در اخبار چنین اطلاقی نیست که بگه حتی اگر پدر براءت بجوید و بگه بر عهده من نیست، بازم بر عهده پدره. اخبار چنین اطلاقی نداره. اخبار فرمود زمن او لم یزمن، نه تبرع من الزمان. زمن او لم یزمن با تبرع من الزمان فرق میکنه. از این جهت معلوم نیست اصلا اخبار در مقام بیان بوده باشن تا بخوای شما اطلاق بگیری، بگی حتی در جایی که تبری از زمان پیدا کرده هم روایت میگه باید پدر بود.
چی برای چی میتونه مقام بیان نیست؟ ولی که اصلا بحث همین موضوع بوده که حالا این شرط تکلیفش چیه؟ یکی از موضوعش هم این بود قابل اعتناس چه شرط پدر بگه من نمیدم، این فرض که قابل نیستش که نادره یا قابل مثلا تصور نیست، فرض نیست که معتبره، لذا این معابرانش هم قطعا اینجا رو میگیره.
نه نمیگیره. همین که شما شک بکنی آیا از این جهت در مقام بیان بوده یا نبوده، اخذ به اطلاق امکان پذیر نیست، باید احراز بکنی در مقام بیان بودن رو، و واقعا این مطلب امکان احراز ندارد. استظهار عرفیه، دعوا سر استظهار عرفی نداریم. شما ممکنه بگیم من این گونه استظهار میکنم در مقام بیانه، ما میگیم نه، ما چه این احرازی نمیکنیم. خیلی خوب، شما اگه احراز کردی اخذ به اطلاق کن، اب نداره، اما ما احراز چنین بیانی رو در روایت نمیتونیم بکنیم. علامه هم نکرده، خیلی های دیگه هم نکردن، بعضیا کردن البته، حالا در ادامه میاد. شهید ثانی و صاحب ریاض و اینا گفتن نه اطلاق داره، اما بعضی هم مثل علامه و مثل صاحب جواهر اونو میگن نه اطلاق نداره. من هم نظرم این است که اطلاق نداره. حالا این که در مقام بیان بوده یا نه، استظهار عرفی چیست، این دیگه محل دعوا نیست، این کارش نمیشه کرد. شما ممکنه از لفظ یه استظهاری بکنی، من یه استظهار دیگه بکنم. شهید ثانی اشکال گرفته بر حرف علامه، فرموده لا یخلو من اشکالن لأن النص و الفتوى متناول لمستثنا و حمله على غيره يحتاج الى دليل نقلي يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك. ایشون همون ادعای شما رو داره، میگه نص اطلاق داره، فتوای اصحابم اطلاق داره، اگه بخوای شما از این اطلاق دست برداری باید یه دلیلی باشد بیاد جلوی این اطلاق رو بگیره. بل ان السبیه لا یحتاج الان نکاح فلا حز له فی التزام المهر فی ذمتهی مع الاعصار من ان و تزویج الولی له غیر متوقف علا وجود المصلحه بل الانتفاع المفسده. میگه بچه که نیاز در این حالت که نیاز به نکاح نداشته که کاری نمیتونسته بکنه الان، ولی هم ممکنه بگید خب مصلحت بوده که براش زن گرفته. میگه نه، انکاح ولی فقط مفسده نداشته باشه کافیست. پس به چه دلیل ما بیاییم مالیو بذاریم به عهده بچه در حالی که پولم نداره؟ این اضراره. میگه نیست دیگه، میگه انتفاع مصلحت کفایت میکنه، اونم انتفاع مصلحت در اصل نکاح. اینا فرق میذارن، میگن یه اصل نکاح داریم یه مهر داریم. اصل نکاح مفسده نداشته، مهر حکمش جداست، ممکنه مصلحت داشته یا مفسده داشته. اگه مفسده داشته اون وقت که مهر به عهده بچه نیست، به عهده خود ولی میشه. ولو قید ذلک بما اذا کان فی الزام السبی بالمهر مصلحة له به انکانت زوجه مناسبتون لهو و خاف فوتها بدون ذلک و نحوه قرب من الصواب. میگه اگه میخوای این حرفم بزنی چه این استثنایی بکنی یه قیدی بزن. قیدش اینه، بگو که نکاح جوری بوده که با در نظر گرفتن این مهر به مصلحت بچه بوده. مثل این که این یه زنی بوده یه شرایطش خیلی ویژه بوده، خیلی به درد این بچه میخورده بعدن حالا وقتی بزرگ میشده، اگه الان باش نکاح صورت نمیگرفته این دست میرفته، میرفته زنی کسی دیگه میشده. برای اینکه این مصلحت از دست نره مثلا این زنو برای این بچه گرفته. میگه اگر این طور باشه بله اب نداره، میشه یک وجهی پیدا کرد برای این تخصیص علامه، الا ان تخصیص النصوص الصحیحه بذلک لا یخلو من اشکال. اما میگه بازم بالاخره ما پامون گیره کجا؟ تو اطلاق ادله، روایات اطلاق داره، اینو بخوای بیای دست برداری از اطلاق با این واسطه این یه خورده مشکله. صاحب ریاضم این طور فرموده اشکال گرفته، فیه ان ارتکاب التقیید فیه بهی لیس به اولا من العکس لکون التعارض بینهما تعارض العمومین من وجه. میگه ما دو تا دلیل داریم هر دو اطلاق دارن. یک ادله که میگن مهر بر پدر واجب است اگر بچه مؤثر باشد، اطلاقش میگیرد جایی را که پدر تبری از زمان هم جسته باشد. دلیل دیگر چیه؟ اطلاق ادله لزوم وفای به شرط. پدر شرط کرده دیگه، تبری کرده، گفته تو زن این بچه میشی به شرط اینکه زمانش بر عهده من نیست، زمان مهر بر عهده من نیست. از اون طرف اطلاق ادله وفای به شرط داریم، نسبتشون با هم چیه؟ عموم و خصوص منوج. عموم و خصوص منوج شد، نمیشه یکی یکی رو تقیید بزنه که در ماده اجتماع. برای اینکه از یکی دست برداری نیاز به چی داری؟ به قرینه خارجیه. بله العکس اولا. بعد میگه که بلکه ما حتی میتونیم بگیم که اینجا ادله که ما در اینجا داریم مقید ادله لزوم وفاست، اینجا مرجح داره، این ادله مرجح داره. مرجحش چیه؟ لاعتزاد الاطلاق هنا به فتوى الفقها فیترجح علی العموم مزبور. چون مؤید در اینجا چیه؟ فتوای فقها. نه اونم اطلاق داره. فتوای فقها میشه مؤید اطلاق ادله که در ما نحن فیه. بنابراین ترجیح پیدا میکنه بر ادله لزوم وفای به شرط در ماده اجتماع. خب اشکالش همونه که حالا شما هم گفتید الان. این هم اطلاقه. این هم که شما کجا میدانید که منظورشون این بوده، یا این که خود همین اطلاق رو میتونی شما بیای. از اون طرف هم در خصوص لزوم وفای به شرط هم فقها ها مطلقا گفتند لزوم وفای به شرط. اون برم اطلاق داره. مگه فتوای فقها ها اون بر اطلاق نداره؟ عموم خصوص من وجهه. چرا؟ چرا خاص بشه؟ نه بس که آقا خود ایشون داره قبول دارد که این تعارض من وجهه، عموم من وجهه. وقتی عموم من وجه شد دیگه زیلش که نمیتونه دوباره خاص بشه. عرض شود که خب این فرمایشات این دو بزرگوار، اما این فرمایشات قابل التزام نیست که حالا میخواستیم امروز این بحث رو تمام کنیم، نرسیدیم. انشاءالله شنبه بقیهش رو خدمتتون عرض کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.